أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک بحث کوچکی به عنوان تنبیه در ذیل بحث مقدمات حکمت ایشون مطرح میکنن. ما عرض کردیم یکی از مقدمات حکمت مسئله عرض به حضور شما در مقام بیان بودنه. گفتیم شاید بشود گفت مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت و مهمترین رکن همین مسئله در مقام بیان بودنه. یعنی باید احراز بشود که متکلم در مقام بیان تمام مرادشه، و این رو هم ما شرح دادیم. نکته این که اینجا میخوان تذکر بدهن این است که یک کلام مطلق ممکنه دارای جهات متعدد باشه. وقتی که ما میگوییم متکلم در مقام بیان باید باشد تا بشود اطلاق را استفاده کرد، این در واقع چون اطلاق دارای جهات عدیده هست، باید اون جهتی که مورد نظر ماست اون جهت احراز بشود که متکلم در مقام بیان اوست. لعل کلامی منعقد بشه و متکلم از یک جهت در مقام بیان باشه اما از جهاتی در مقام بیان نباشه. مثلا فرض بفرمایید ممکنه متکلم بگوید اعتق رقبتن. خب این اعتق رقبتن در واقع میتونه جهات متعددی در این رقبه مد نظر باشه، یکی از حیث ایمان و کفر، یکی از حیث سیاه و سفید بودن، یکی از حیث زن و مرد بودن. عنایت فرمودید. حالا اگر ما میخواهیم اطلاق را استفاده کنیم باید احراز کنیم که اون جهتی که مد نظر ماست متکلم در مقام بیان اون جهت هست یا نیست. مثلا از حیث ایمان و کفر اگر میخواییم اطلاق را استفاده بکنیم باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان اتق رغبه است، اما از حیث ایمان و کفر در مقام بیان بوده. ممکنه از حیث ایمان و کفر در مقام بیان باشه، از حیث رنگ پوست در مقام بیان نباشه، از حیث جنس مذکر و مؤنث بودن در مقام بیان نباشه. پس می توانیم این مطلب را به عبارت دیگر بگیم که از اون جایی که اطلاق دارای جهات متعدده میشه یه مطلقی از یک جهت اطلاق داشته باشه از جهات دیگر اطلاق نداشته باشه. چون ممکنه متکلم از یک جهت در مقام بیان باشه از جهات دیگه در مقام بیان نباشه، لذا ما باید اون جهت و حیثیتی را که متکلم سخن میگوید را هم احراز بکنیم. تنبیهن و هو انهو یمکن ان یکون. این عرض کردم تنبیه ناظر به مقدمه اولاست که بحث در مقام بیان بودنه. یمکن ان یکون للمطلقه جهات عدیده. ممکنه برای مطلق جهات عدیده ای باشد. کان واردن فی مقام البیان من جهت منها. ممکنه دارای جهات عدیده باشه که وارد شده در مقام بیان از یک جهت، منها من الجهات العدیده، و فی مقام الاهمال ابل اجمال من اخرى، نسبت به جهات دیگر ممکنه در مقام اهمال و اجمال باشه. فلابد فی حملهی، یعنی حمل این مطلق علل اطلاق به نسبت الى جهتن من کونهی به صدد البیان من تلک الجهه. پس وقتی میتونیم مطلق را حمله بر اطلاق بکنیم که در مقام بیان از همون جهت باشه، همون جهتی که به صدد بیانشه. ولا یکفی کونهو به صددهی من جهت اخرى، کفایت نمی کند این که این متکلم به صدد بیان باشد از یک جهت دیگر. یعنی نمیشه متکلم در مقام بیان از یه جهت باشه ما اطلاق رو از یه جهت دیگه استفاده کنیم، الا این که بین این جهات ملازمه باشه. یعنی مثلا فرض کنید متکلم در مقام بیان از حیث مؤنث بودن و مذکر بودن رقبه هست، ما احراز میکنیم از این جهت فرقی برای متکلم نمی کنه. فرض کنید اگر مذکر و مؤنث بودن را ما به دست آوردیم که در مقام بیان عرض به حضور شما او هست، خب از نظر عرف و عادت این ملازمه داره با اطلاق از حیث رنگ پوست. وقتی زن و مرد بودن براش فرق نکنه، آدم میتونه بگه خب عادتا سفید و زرد و سرخ هم فرقی براش نمی کنه. الا اذا کان بینهما، یعنی بین الجهتین، اون جهتی که در مقام بیانش هست و اون جهتی که در مقام بیانش نیست. ملازمتون عقلا او شرعا، الا این که بین این دو جهت ملازمه باشد از دید عقل یا شرع یا عادت و عرف، ملازمه عادی عقلی یا شرعی. بله اگر این چنین شد، از یک جهت اگر ملازمه، اگر از یک جهت در مقام بیان بود، در مورد اون دیگری که ملازمه با این است، اونم در مقام بیان اون هم خواه نخواه خواهد بود کما لایق با. فصلون، این فصل عنایت بفرمایید، در حقیقت در مقام بیان یکی از شروط حمل مطلق بر مقید. ببینید ابتداعا ایشون می‌فرماید مطلق و مقید گاهی از نظر ظاهری با هم موافقن، گاهی موافق نیست. ولی قبل از این یه مسئله در باب مطلق و مقید مهمه، و اون این که بین مطلق و مقید یه نحوه تنافی وجود داشته باشه. یعنی به نوعی مقید نافی مطلق باشد. اینو خوب دقت، یکی از شرایط مهمه تقییده. حالا نافی نه نافی مطلق که بشن متعارضین، نفی میکنه لذا تعارض بدوی دارن، بعد تعارض برطرف میشه. ببینید پس یکی از شروط مهم تقیید و حمل مطلق بر مقید تنافیه بین مطلق و مقید. منتها این تنافی، عرض کردم، تنافی ظاهری است، استقرار پیدا نمیکنه. بعد از لختی تأمل این تنافی برطرف میشه. تعارض غیر مستقره، تعارض بدوی و تنافی بدوی بین مطلق و مقید. حالا این مطلق و مقید گاهی از نظر سلب و ایجاب با هم مخالفن، گاهی با هم موافقن. خوب دقت کنید، یه وقت میگه اعتق رقبتن بعد میگه لا تعتق رقبتا کافرا، اولی موجب است، دومی سالب. در جایی که مطلق و مقید از نظر سلب و ایجاب مخالف باشن، یعنی یکی موجبه باشه یکی سالبه، شکی نیست و مورد اتفاقه و مورد اجماعه، همه گفتن اینجا مسلم مطلق حمل بر مقید میشه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم اگر دلیل مطلق میگه اعتق رقبتن، دلیل مقید میگه لا تعتق رقبتن کافره، ما دلیل مطلق را که مطلق رقبه را گفته اعتق بکن، حمل بر مقید میکنیم و نتیجه حمل مطلق بر مقید این میشود که اتق چی واجبه؟ رقبه مؤمنه. این همه بر این اتفاق نظر دارن که در جایی که مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب مخالفن، نتیجه او حمل مطلق بر مقید. انما الکلام در اون جایی که بین مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب مخالفتی نباشه، مثلا هر دو موجبن یا هر دو سالبن، اینجا وقع الاختلاف و الکلام داری که چه باید بکنیم؟ آیا در واقع اطلاق و تقیید و حمل مطلق بر مقید اینجا ممکنه یا نه؟ مشهور، اینجا رو خوب دقت کنید، مشهور قائلن بله اینجا هم حمل میکنیم مطلق را بر مقید، مثلا اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، هر دو موجبن، اولی مطلق دومی مقید. مشهور میگن ما اینجا اعتق رقبتن را که مطلق وارد شده حمل میکنیم بر مقید، میگیم منظور اعتق رقبتن هم همون اعتق رقبتن مؤمن است. چرا این کارو میکنن؟ میگن برای اینکه مطلق را حمل بر، شما حواستون اینجا هست یا نه، مطلق را حمل بر مقید میکنیم. پس از دید مشهور فرقی نیست که مطلق و مقید از حیث سلب و ایجاب یکسان باشن یا از حیث سلب و ایجاب مختلف باشن، در هر دو صورت مطلق حمل میشه بر مقید. نه نه، اون فرق نمی کنه. ما در عام خواستم اگه یادتون باشه عرض کرده بودیم که غالبا اینجوریست، عام اول میاد بعد خاص، اما گاهی هم هست که خاص اول میاد بعد عام، منتها اونجا باید مواظب بود چون احتمال تخصیص نسخ هم وجود داره، باید ببینیم در دوران بین تخصیص و نسخ این عرض به حضور شما کدام مقدمه، آیا مثلا دلیل دوم قبل از وقت عمله به دلیل اول آمده، بعدش آمده. مشهور دلیلشون برای این مدعا چیه؟ میگن چرا ما اینجا حمل مطلق بر مقید میکنیم؟ میگه برای این که دو تا دلیل داریم، بین اینا یک تنافی وجود داره و راه حفظ هر دو دلیل و جمع بین دو دلیل که بهتر از این است که ما عرض و حضور شما مثلا طرح بکنیم یکی از اینها رو، راه جمع بین دو دلیل منحصر در اینه، حمل بکنیم مطلق را بر مقید، میگیم این اعتق رقبتن هم همون مراد اعتق رقبتن مؤمن است. اما به مشهور اشکال کردن بعضی ها. خوب دقت کنید، از اینجا باب یک سری بحث و منازعه رو مرموهای آخون باز میکنه. پس موضوع بحث کجاست؟ مطلق و مقیدی که از نظر سلب و ایجاب چی هم؟ موافق هم. مدعای مشهور چیه؟ میگن اینجا هم مثل اونجایی که از نظر سلب و ایجاب موافق نیستن، مطلق را هم ببر مقید میکنیم. دلیلشون چیه؟ جمع بین دو دلیل این اقتضا رو داره. اینجا اشکال کردن به مشهور، گفتن که ما به این دلیل شما و نتیجه‌ای که گرفتید اشکال داریم. اشکال چیه؟ میگن شما میگید جمع بین دو دلیل اقتضا میکنه ما مطلق را حمله بر مقید کنیم. راه منحصر به این نیست، ما راه دیگری هم برای جمع داریم. راه چیه؟ میگن حمله بر استحباب میکنیم دلیل مقید را، امر موجود در مقید را حمله بر استحباب میکنیم در دلیل مقید. یعنی میگیم اعتق رغبتن وجوب را دلالت میکنه، اعتق رغبتن مؤمنه دلالت بر استحباب عتق رغبه مؤمنه میکنه، و الا اونی که واجبه عتق رغبه است. دلیل مقید استحباب و رجحان عتق رغبه مؤمنه رو ثابت میکنه. یعنی اعتق رغبتن مؤمنه یدل علی استحباب عتق رغبت المؤمنه. این هم یه راه جمعه. راه جمع فقط این نیست که شما بگید حمل کنید مطلق را بر مقید. ما میایم عرض و حضور شما این راه را پیش میگیریم. چرا؟ حالا اینو دیگه آقای آخون توضیح ندادن. این مستشکرین به مشهور حرفشون اینه، میگن که حمل مطلق بر مقید تصرف در لفظه. شما دارید در دلیل مطلق تصرف میکنید. شما وقتی میگید اعتق رغبتن منظور رغبه مؤمن است، در واقع دارید در ظهور دلیل مطلق دست میبرید. اما حمل بر استحباب که ما میکنیم دلیل مقید را، هیچ تصرفی نکردیم. اعتق رغبتن به معنای خودشه، این اعتق رغبتن مؤمنه رجحان رو دلالت میکنه، تصرف در لفظ نکردیم. و وقتی امر دائر بشه بین این که تصرف در یک ظهور بشه، یه راهی که موجب تصرف و دستکاری در ظهور بشه و یه راهی که اصلا مستلزم دستکاری و تصرف در ظهور نیست بشه، کدام اولاست؟ خب اون راهی که مستلزم تصرف نیست. بله دیگه، طبق این احتمال اینایی که میگن ما اینو حمله بر استحباب میکنیم، یعنی میخواد بگه عتق رغبه واجبه اما از مؤمن و کافر. بله بله، عتق رغبتن مؤمنه استحباب عتق رغبه مؤمنه رو دلالت میکنه، ولو اگر رغبه کافر رو هم آزاد بکنه این مکفی هست. این احتمال، حالا این مثاله، ولی مهم این طریقه ایست که اینها برای جمع بین این دو دلیل خواستن بکنن. پس سخن مشهور مورد اشکال واقع شد از این جهت. اینجا دفاعا عن المشهور در برابر این اشکال آمدن گفتن که حق با مشهور، حمل مطلق بر مقید تنها راه رفع تنافی به جمع بین این دو دلیل. خطاب به مستشکل این مدافع مشهور میگوید که شما گفتید حمله به مطلق بر مقید تصرف در لفظه، تصرف در معنای لفظه، دارید اطلاق رو به هم میریزید. اما حمله بر استحباب که ما میکنیم و دلیل مقید رو حمله بر استحباب میکنیم، تصرفی در معنای لفظ نکردیم. این حرف غلطه. این مدافع مشهور میگه عرض حضور شما کی گفته تقیید تصرف در معنای لفظه؟ کی گفته که حمله بر استحباب تصرف نیست؟ ما اتفاقا ادعا میکنیم قصه به عکسه. ما ادعا میکنیم این مدافع مشهور میگه حمل مطلق بر مقید و این که بگیم مراد از مطلق همون مقیده، این در واقع همونی که مشهور میگن، این در واقع تصرف در مطلق نیست، این به نوعی تصرف در یک وجهی و جهتی از جهات معنای مطلقه. یعنی چی؟ یعنی در واقع وقتی که دلیل مقید میاد، این مراد مطلق را بیان میکنه، در مقام بیان مراد مطلقه، تصرف نکرده. این میخواد بگه اول مولا گفت اعتق رقبتن، این به اشتباه نندازه شما رو، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، گویا اصلاح میخواد، اصلاح در برداشت شما، والا کلام او که اشتباه نیست، میخواد برداشت شما را اصلاح بکنه، بگه این اشکالی. یه وقت شما فکر نکنید مراد از این اعتق رقبتن مطلقه ها، داره مراد خودش را و بیان و مقصود خودش را داره بیان میکنه. در واقع اطلاق اول کلام مولا شما رو به اشتباه انداخته، حالا میخواد شما رو از اشتباه در بیاره با این تغییر، بدون اینکه تصرفی در اون معنای مطلق بکنه، میخواد این رو از اشتباه خارج کنه شما. پس عنایت میفرمایید حمل مطلق بر مقید تصرف در معنای مطلق نیست، و اتفاقا به عکس که اون چه شما که اشکال به مشهور کردید و گمان کردید که حمل بر استحباب تصرف نیست، ما اتفاقا میگیم این حمل بر استحباب تصرفه. چرا؟ علتش اینه. اول یه مثال بزنیم تا مسئله روشن بشه. یه وقت به شما میگویند اقیم الصلاة، از این امر شما چی میفهمید؟ وجوب الصلاة. اگر به شما گفت صل فی المسجد، شما از این چی میفهمید؟ بله، اون که واجب نیست که. اول میگه اقیم الصلاة، بعد میگه صل فی المسجد. خب مسلم میدونیم نماز خواندن در مسجد، خود نماز ظهر خوندن در مسجد استحباب داره یا واجبه؟ واجبه. نماز واجبتونه شما میخواید تو مسجد بخونید، منتها تو مسجد خوندن بهترین افراد، افضل افراده. سل در مسجد که نمیخواد بگه نماز خوندن براتون مستحبه. شما نمیتونید نماز ظهرتون تو مسجد که مستحب نیست، نمازتون واجبه، اما این نماز واجب افضل افرادش اینه که تو مسجد باشه. پس ببینید اقیم الصلاة وجوب نماز را میرسونه، سل فی المسجد هم وجوب نماز را، اما وجوب نماز به همراه بیان افضل افراد. پس از حیث حکم اقیم الصلاة با صل فی المسجد هیچ فرق نمی کنه، هر دو چی رو میرسونه؟ وجوب رو. منتها این یه اضافه داره، میگه اون وجوبی که اون نماز واجبی که بهت گفتم این افراد متعدد داره، از پایین مرتبه تا بالاترین مرتبه. بالاترین مرتبه شو مثلا یا یکی از بالاترین مرتبه ها رو من دارم برای شما بیان میکنم. صل فی المسجد شما میتونید حمله بر استحباب کنید؟ نه. این همین اینجا در مانحنفی مطرحه. اینجا میگوید اعتق رقبتن، بعد میگه اعتق رقبتن مؤمنه. اگر ما بخوایم حمل کنیم دلیل دوم را، یعنی اعتق رقبتن مؤمنه را بر استحباب، این تصرف کردیم در معنایی. چون اعتق رقبتن مؤمنه مفادش چیه؟ امر ظهور در وجوب داره، منتها واجبی که افضل افرادش اتق رقبه مؤمن است. حالا اگر شما بیایید این اعتق رقبتن مؤمنه را حمله بر استحباب بکنید، یعنی این امری که ظاهر در وجوبه را تصرف درش کردید و هم کردید در استحباب، روشن شد؟ بله. پس نه تنها این مدافع مشهور به اون مستشکل میگوید، دفاعا عن المشهور میگه نه تنها حمل مطلق بر مقید تصرف در معنای مطلق نیست، بلکه به عکس شما ما ادعا میکنیم حمل بر استحباب چنانچه این مستشکل گفته بود، این تصرف در معنای لفظ خواهد بود، چون باید امر را از ظاهرش برگردانن به استحباب، از وجوب باید برگردانن و قلب کنن به استحباب. ببینید فصلون اذا ورد مطلقون او مقیدون، البته و مثلا باشه بهتره، این او غلطه، اذا ورد مطلقون و مقیدون متنافیین، البته این تنافیشون هم عرض کردم تنافی ظاهریه، تعارض ظاهریه، بعد این برطرف میشه. فا اما یکونان مختلفین فی الاثبات و نفی، یا اینها در اثبات و نفی مختلفن، یکی موجب است یکی سالبه، و اما یکونان متوافقین، یا از نظر سلب و ایجاب متوافقه. فا این کانا مختلفین، اگر اینا مختلف باشن مثل اعتق رقبتن و لا تعتق رقبتن کافره، فلا اشکال فی التقیید، اینجا شکی نیست که دلیل دوم اولی رو تقیید میکنه، یعنی ما مطلق را، اینو اصطلاح دیگه اینه حمل مطلق بر مقید، این مشکلی نه. اما و انکانا متوافقین، اما اگر اینا از حیث سلب و ایجاب موافق باشن، فالمشهور و فیه ما الحمل و التقیید، اینجا هم مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا هم مشهور مثل فرض قبلی میگن ما مطلق را حمل بر مقید میکنیم. دلیلشون وقد استدل مشهور به انه جمع بین الدلیلین، به ان این حمل و تقیید، حمل مطلق بر مقید و تقیید مطلق به این دلیل، جمع بین دو تا دلیله و هو اولا، جمع بین دو دلیل اولاست از طرح احد الدلیلین، ما این راهی رو بریم که هر دو رو جمع بکنیم. خب وقد اورد علی، این اشکال بر مشهوره که آقا خب ما هم قبول داریم الجمع و اولا، ولی کی گفته راه جمعی که شما میگی؟ ما یه راه دیگری پیشنهاد میکنیم، به امکان الجمع علی وجه آخر، ما راه دیگری داریم، مثل چی؟ مثل حمل الامر فی المقید علی الاستحباب، میگیم اعتق رقبتن مطلقه واجبه، اعتق رقبتن مؤمنه وجوب رقبه مؤمنه رو نمیگه، استحبابش رو ثابت میکنن، حمل میکنیم امر در مقید را بر استحباب. و اورد علیه، این اورد یعنی اورد علی، این رد اورد، چون قبلا گفتن وقد اورد علی، باز میگه و اورد علی، یعنی علی این ردیه، این رو در مقام دفاع از مشهور و رد این ایراد داره یه کسی میگه، یعنی در واقع داره اشکال میکنه به مشهور، این اشکال به مشهوره، ببخشید اشکال بر اشکال به مشهوره، یا پاسخ اشکال اوناست به ان تقییده. ببینید در اون اشکال دیگه ایشون توضیح نداد، گفت امکان الجمع علی وجه آخر که هم لامر در مقید بر استحباب باشه. ما جهتشو از خارج عرض کردیم. چرا؟ چرا میگن راه دیگه؟ مگه این راه چه اشکالی داره؟ این مستشکل به مشهور حرفش این بود راه شما یعنی حمل کردن بر مقید، حمل مطلق بر مقید، تصرف در معنای مطلقه. چون شما دارید میگید مراد از این رقبه، رقبه مؤمنه، یعنی در ظاهر این لفظ مطلق داری تصرف میکنه، میگی منظور مقیده. اما اگر حمله بر استحباب بکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد، تصرفی هم در کار نیست. دیگه وجهشو ایشون توضیح نداد. حالا و اورد علی، این داره پاسخ میده به این مستشکل، به ان تقییده لیس تصرفن فی معنا لفظ. تقیید تصرف در معنای لفظ نیست، و انما هو تصرفن فی وجه من وجوه المعنا. این تصرف در یک وجهی از وجوه معناست که اقتضاه و تجرده عن الغیب. این معنا، این کلام، این مطلق اول صادر شده، هیچ قیدی وقتی نداشته، خب طبیعتاً به ذهن ما مطلق اومده و گمان می‌کردیم مع تخیل ورودهی فی مقام بیان تمام المراد. ما شنوندن فکر می‌کردیم این کلام مطلق، همین کلام اولی که این آقا گفته، در مقام بیان تمام مرادشه. و بعد الاطلاع علی ما یصلح للتقیید، بعد از اینکه اطلاع پیدا کردیم که یه دلیل دیگه هم یه گوشه آمده، اعتق رغبتن مؤمنه، اون وقت نعلم وجودهو، یعنی وجود این بیان تمام مراد را علی وجه الاجمال. خب میگیم که این قرار بود همه مرادشو بگی، حالا که اومده توضیح نده، بس منظور اون همینه. فلا اطلاق فی حتی یستلزم تصرفن. پس اساسا وقتی اطلاقی را ما نداریم، در واقع میگیم این داره بیان مراد خودش رو از اون کلام اول میگه، داره او رو توضیح میده. پس گویا از اول اطلاقی نبوده، پس تصرف در معنای لفظ مطلق نشده. فلا اطلاق فی حتی یستلزم تصرفن، تا مستلزم تصرف باشه. فلا یعارض ذلک، یعارض ای لا یقاس. این حمل مطلق بر مقید مقایسه نمیشه به تصرف فی المقید، به این که در مقید بخوایم تصرف کنیم. تصرف در مقید چجوریه؟ راه حل این آیون چی بود؟ حمل امرهی علل استحباب، به حمل امر المقیده علی الاستحباب. خب چرا این اومدن امر مقید و حمل بر استحباب کردن؟ بلکه این تنافی رو برطرف کنن، جمع بکنن بین اینا. ما میگیم این خودش تصرفه. چرا؟ توضیحشو اجمالا گفتیم، حالا تطبیقشو عرض می‌کنم.